ساعت 19 در ایران است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا شدید. شامگاه چهارشنبه است، 17 آبان ماه 1402، 8 نوامبر سال 2023. سلام و درود گرم، ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک، پذیرا باشید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو در این مجله، تا نگاهی داشته باشیم به تازه ترین تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز مروری داریم بر تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، دادگاه انقلاب اسلامی در تهران لویی آرنو شهروند فرانسوی را به 5 سال زندان محکوم کرد. وزارت خارجه فرانسه روز چهارشنبه با اعلام این خبر گفت این محکومیت که هیچ دلیلی برای آن وجود ندارد و همچنین عدم دسترسی آقای آرنو به وکیل غیر قابل قبول است. لوی آرنو مشاور بانکی در 6 مهر ماه 1401 هنگامی که در ادامه سفرهای جهانگردیش همزمان با اعتراضات گسترده زن زندگی آزادی وارد ایران شده بود، بازداشت و در زندان اوین زندانی شد. خانواده لوی آرنو روز چهارشنبه با تأکید بر بیگناهی او اعلام کردند که وی به تبلیغ علیه امنیت نظام متهم شده است. فعالان حقوق بشر و دولت‌های غربی می‌گویند که حکومت ایران شهروندان خارجی یا دوتابعیتی را به عنوان گروگان و با هدف گرفتن امتیاز از غرب زندانی می‌کند. وزیران خارجه گروه 7 در پایان نشست 2 روزه خود در توکیو با انتشار بیانیه مشترکی بر حق اسرائیل در دفاع از خود تأکید و حملات 15 مهر حماس را قاطعانه محکوم کردند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا و وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه، کانادا، آلمان، ژاپن و ایتالیا در بیانیه مشترک خود بر ایجاد وقفه در حملات اسرائیل برای رساندن کمک‌های انسان دوستانه، جابجایی غیر نظامیان و آزادی گروگان‌ها نیز تأکید کردند. در این بیانیه از ایران خواسته شده است که از هر گونه حمایت از حماس خودداری کند. گروه 7 همچنین خواهان شده است که جمهوری اسلامی از فعالیت‌هایی که سبب بی‌ثباتی منطقه از جمله حمایت از حزب الله لبنان و دیگر گروه‌های شبه نظامی می‌شود اجتناب کرده و از نفوذ خود بر این گروه‌ها برای کاستن از تنش‌ها در منطقه استفاده کند. رادیو فردا مطلع شده است که سه‌شنبه شب ماموران امنیتی منازل 20 تن از بهائیان همدان را تفتیش کرده و دست کم 8 نفر از آنان را بازداشت کردند. به گفته شاهدان عینی، تفتیش منازل از سوی نیروهای امنیتی مسلح و با خشونت انجام شده است. به گفته منابع رادیو فردا، دست کم 9 شهروند بهایی نیز سه‌شنبه شب در مهر شهر کرج از طرف ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شدند. از دلیل بازداشت و محل نگهداری این افراد اطلاعاتی در دست نیست. جامعه جهانی بهائیان در اوایل آبان ماه اعلام کرده بود که شماری از شهروندان بهائی در شهرهای اصفهان و یزد مورد حمله قرار گرفتند. سازمان ملل متحد در جدیدترین گزارش خود تایید کرده که تاکنون بیش از 70% از جمعیت 2,300,000 نفری نوار غزه خانه‌های خود را ترک کردند. در روزهای گذشته حرکت مردم به سمت مناطق جنوبی غزه به دلیل کمبود غذا، آب، ادامه بمباران‌ها و نزدیکتر شدن نیروهای زمینی ارتش اسرائیل تسریع شده است. 2 هفته پیش ارتش اسرائیل به ساکنان مناطق شمالی غزه هشدار داد و از آنان خواست به مناطق جنوبی بروند. سازمان ملل، گروه 7، اتحادیه اروپا و نهادهای امدادرسان بین المللی خواستار وقفه در بمباران و توقف پیشروی نیروهای اسرائیلی در نوار غزه شدند تا بتوانند مواد غذایی و بهداشتی را به دست ساکنان منطقه برسانند. در خبر دیگر، نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی، صبح چهارشنبه برای رسیدگی پزشکی فوری به بیمارستان منتقل شد. به گفته تقی رحمانی، همسر خانم محمدی، با وجود گرفتگی 50% 2 رگ قلب و دستور پزشک زندان، مسئولان زندان اوین در روزهای گذشته از اعزام وی به بیمارستان خودداری کردند و به دلیل اینکه او تن به حجاب اجباری نداده بود. نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح، در اعتراض به این رفتار مسئولان زندان از روز 15 آبان ماه دست به اعتصاب غذا زده بود. در روزهای اخیر نهادهای بین المللی حقوق بشر و کمیته نوبل صلح خواستار رسیدگی فوری به وضعیت جسمانی خانم محمدی شدند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم حمید فاطمی. اگر دسترسی به اینترنت دارید در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com یا در حساب‌های رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی هم میتونید اخبار ما رو دنبال کنید. اما در این مجله شامگاهی میشنوید. در دقایق پیش رو میپرسیم که آیا همکنون زمان صحبت از آینده غزه است؟ سری به زندان قرچک میزنیم، جایی که بازداشت شدگان مراسم آرمیتا گراوند همچنان در زندان هستند. و گرمایش زمین و زنگ خطری که مدت هاست به صدا در آمده است. اینها و بیشتر از اینها در همین مجله شامگاهی رادیو فردا تا 19:30 دقیقه شب. خوش آمد میگم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوسته در این مجله شامگاهی رادیو فردا. اگر سری به وبسایت ما بزنید، یکی از تازه ترین خبرها از اسرائیل حاکی از این است که ایلای کوهن گفته جنگ اسرائیل برای محو حماس از غزه نبرد جهان آزاده و معاون نخست وزیر بلژیک خواستار تحریم اسرائیل شده. ساعتی پیش گفتگوی داشتم با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، و از او از تازه ترین تحولات در میدان پرسیدم.
از صبح امروز تعداد خیلی کمی حمله راکتی صورت گرفته. دیشب البته چند موج پیاپی راکت به طرف مرکز اسرائیل شلیک شد. دو منطقه مورد حمله بود، یکیش منطقه استابیون که یک منطقه بسیار مرفه نشین شمال تل اویو هست. اونجا یک خانه آسیب دید، در شهر ریشون لتسیون یک خانه آسیب دید و البته آسیب جانی به بار نیومد. نظامیان اسرائیلی تاکید کردن که در شبانه روز اخیر سکوهای زیادی از پرتابگرهای راکت رو در غزه پیدا کردن و این باعث شده که حملات راکتی کمتر بشه. امروز عملیات زمینی در داخل غزه ادامه داره. یوآف گالانت وزیر دفاع گفته به هر قیمتی شده ما یحیی سنوار رو پیدا خواهیم کرد. امروز اسرائیل گفتش که محسن ابو زین رو از پای در آورده که اون این فرد رئیس بخش صنایع و تسلیحات در حماس معرفی شد و نخست وزیر اسرائیل هم وقتی با یه شماری از نظامیان فعال در غزه دیدار کرد بهشون گفت این مقامات آمریکایی که روزهای اخیر اینجا بودن واقعا با تحسین از نحوه اجرای این عملیات سخن گفت.
خانم رام، اشاره کردید به نخست وزیر اسرائیل. یکی از صحبتایی که بنیامین نتانیاهو دیروز کرده بود یا پریشب کرده بود خیلی خبرساز بوده در این ساعت‌ها، اونجایی که آقای نتانیاهو گفت دیدیم که وقتی مسئولیت امنیتی در غزه دست ما نبود چه اتفاقی افتاد. واکنش‌های بسیار زیادی بوده. اشاره کردم که ران درمر وزیر امور راهبردی اسرائیل هم سعی کرده توضیح بده این صحبتی که بنیامین نتانیاهو کرده به چه معنی است، چی گفته میشه درباره این صحبت‌ها؟
بله، آقای ران درمر که سفیر قبلی اسرائیل هم هست در سازمان ملل دولت، مرد بسیار نزدیک مهره مورد وسوع و اعتماد نتانیاهو است، دیشب با شبکه اسکای نیوز مصاحبه کرد و اون تاکید کرد که فعلا اختیارات امنیتی غزه قراره در دست اسرائیل بمونه، وگرنه ما برنامه‌ای نداریم که از نظر سیاسی و اقتصادی اون باریکه رو اداره بکنیم. خانم کاویانی، میدونید قرار به نظر می از مجموعه اظهاراتی که این مقامات میکنن که اون وضعیتی در قبال باریکه غزه تکرار بشه که الان در بخشهایی از کرانه غربی جریان داره، یعنی هم تشکیلات خودگردان فلسطینی به رهبری محمود عباس اون مناطق رو اداره میکنه، ولی اون مناطق پرچالش امنیتی در کرانه غربی در اختیارات امنیتیش با ارتش اسرائیل است. مقامات اسرائیلی نظر به اون بیانیه‌هایی که مقامات آمریکایی در شبانه روز اخیر بیان کردن، آقای جان کربی، آقای آنتونی بلینکن که یکی دو ساعت قبل در توکیوی ژاپن مطالبی رو در این زمینه بیان کرد، اسرائیلی‌ها آمدن توضیح میدن و میگن ما قصد ورود دوباره به کنترل کامل غزه رو نداریم. بعد از 38 سال پیش سال 2005 اونجا رو آریل شارون ترک کرد و به خود فلسطینی‌ها داد ولی باید فعلا اختیارات امنیتی رو داشته باشیم که دوباره حماس نتونه از اونجا همون وضعیتی رو تکرار بکنه که در حمله روز 15 مهر رخ داد.
فرنوش رام بود، خبرنگار رادیو فردا، در اورشلیم. اشاره کردم در خبرها، از جمله تازه ترین خبرهای رادیو فردا دات کام این هست که معاون نخست وزیر بلژیک امروز گفته از دولت کشورش خواسته که تحریم‌های را علیه اسرائیل در نظر بگیره و درباره بمباران بیمارستان‌ها و اردوگاه‌های پناهندگان فلسطینی در غزه توسط اسرائیل تحقیق بکنه. این یکی از تازه ترین اخبار رادیو فردا هست، اما در حوزه تحلیل بسیاری سوالی رو میپرسند و میگویند که آینده غزه چه خواهد شد؟ اینکه با شکست حماس چه گروهی اداره این باریکه رو در دست میگیره؟ رابطه اسرائیل با نوار غزه چگونه خواهد بود و امنیت این کشور پس از چنین جنگی چگونه تامین میشه؟ این سوالات رو با یوسی مکلبرگ، تحلیلگر بنیاد چاتم هاوس در لندن، در میان گذاشتم و ابتدا از او پرسیدم که آیا همکنون زمان صحبت از آینده غزه در میانه این جنگه؟ یوسی مکلبرگ:
Yes, definitely. It should have been long time ago, but there is no wrong time to go free to.
بله، مسلم است. این صحبت باید بسیار پیشتر از این مطرح می‌شد. اگر به راه حل ها فکر نکنیم، در همین وضعیت باقی خواهیم ماند. این وضعیت یک نوعی از پادر هوایی است که به افراطی ترین و خطرناک ترین ایده ها دامن زده است. مشکل اینجاست که این موضوع همینطور به حال خود رها شده تا به یک زخم چرک کرده تبدیل بشه. این یک جرم است که این چنین غزه را به حال خود رها کرده و گذاشتیم تبدیل به یک وضعیت ناپایدار بشه.
این آینده به نظرتون باید چه شکلی باشه؟ اسرائیل میگه این عملیات میتونه هفته ها، ماه ها یا سال ها طول بکشه.
Again, I don't think it will last years.
من فکر نمی کنم سالها طول بکشه. حتی حرفی که نتانیاهو زده درباره اینکه برای مدتی امنیت غزه را در دست بگیرند به نوعی غیر مسئولانه است. ما نمیدانیم وضعیت غزه بعد از جنگ چگونه خواهد بود، اما مسلم است که نیاز به یک بازسازی عظیم خواهد داشت. جمعیتی که با یک ترامای عظیم مواجه شده، در نتیجه مسیر احیا بسیار طولانی خواهد بود، اما این جنگ نمیتواند این گونه ادامه یابد. شاید عملیات های انجام شود، اما به این شکل نمیتواند طولانی مدت ادامه یابد. پایدار نیست و حتی جو بایدن الان درباره این صحبت میکنه. نیاز هست که توقف هایی انجام بشه، آتش بس محدود انجام بشه، اما اینطوری نمیشه. نه اینکه آنچه حماس انجام داده آن وحشیگری دهشتناک را کوچک انگاری کنیم، اما راه حل برای غزه این نیست که آن را این گونه بمباران کنیم.
The solution for Gaza is not keeping bombarding it.
آقای مکلبرگ، آیا این رویکرد در اسرائیل یک رویکرد متحده؟
It's been only a month since 7 of October.
تنها یک ماه از آن حمله گذشته و عصبانیت زیادی در اسرائیل وجود دارد و حتی در میان آنهایی که موافق یک راه حل سیاسی بودند. من موافق این رویکرد نیستم، اما این گونه فکر می‌کنند. فقط هم بحث حمله حماس نیست، بلکه شکل انجام این حمله است. کشتن بچه‌ها، تجاوز. در نتیجه من از آنها می‌شنوم که ما با اینها نمی‌توانیم صلح کنیم. فقط هم حماس نبود، اینکه از مرز رد شدند، دست به غارت زدند. جامعه اسرائیل هم یک ترامای بزرگ را تجربه کرده. دو جامعه که تروماتیزه شدند و قربانی شدند. برای همین باید در چند مرحله روی این موضوع کار کرد. اینکه روی این کار بشه که امنیت فقط از طریق حصارکشی و داشتن تکنولوژی و فناوری به دست نمیاد. قابلیت نظامی جوابگو نیست و باید به راه حل سیاسی فکر کرد. اما اول باید بر عصبانیت غلبه کرد. اینکه همه مردم غزه حماس نیستند یا کسانی نیستند که مرز را رد کردند و داخل اسرائیل اومدند. این روندی است که انسانیت در هر دو طرف زیر سوال رفته. سخته که بعد از این خونریزی اینطور فکر کرد، اما این روند نمیشه تا ابد ادامه پیدا کنه. و یا اینکه مثلا محاصره رو سخت تر کرد یا فلسطینی ها رو به سمت مصر روند. نه تنها غیر واقعیه، بلکه به نظر من اخلاقی هم نیست. در نتیجه باید یک روند شروع بشه با جامعه بین المللی تا ببینن کی میتواند حکومت کنه و در آینده یک حکومت مشترک هم برای کرانه باختری و غزه داشت. اما باید این روند شروع بشه و الان باید شروع بشه.
اما کی باید فکر کنه و عمل کنه؟ جامعه بین المللی مورد اشاره شما کیه؟ سازمان ملل، کشورهای غربی، کشورهای عرب منطقه است؟
و But in principle it should be the UN, but we know how the UN functions or more dysfunctions.
از لحاظ اصولی این باید توسط سازمان ملل انجام بشه، اما میدونیم که وضعیت آن چطوره. شورای امنیت کاملا قفل شده. در نتیجه به نظرم یک ائتلاف باید باشه. آمریکا، اتحادیه اروپا و البته بسیار مهم است کشورهای منطقه هم در آن باشند. به نظر من بزرگترین فرصتی که از دست رفته روند صلح بوده. بعضی اوقات در تاریخ این منطقه مقاطعی بوده که تعدادی در کنار هم جمع شدند و کاری رو پیش بردند. و چون منافع این منطقه در میان است، عنصر منطقه‌ای در این روند حتما باید وجود داشته باشه. حمله حماس زمانی انجام شد که همه درباره عادی سازی روابط اسرائیل و عربستان صحبت می‌کردند. اما امروز به نظرم همه فهمیدند که اهمیت ندادن به مسئله فلسطینی همه این روندها رو تحت تأثیر قرار میده. و شبع اون هر چند وقت یک بار سراغ همه میاد.
یوسی مکلبرگ، تحلیلگر بنیاد چتم هاوس در لندن بود.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
به ایران بریم، جایی که ساعت هست 19:16. ده ها زن و مرد در روز خاکسپاری آرمیتا گراوند و همچنین مراسم ختم او بازداشت شدند. بسیاری از این افراد در طول این روزها آزاد شدند، اما از 7 آبان تا الان همچنان تعدادی از بازداشت شدگان در زندان به سر میبرند. اونطور که رضا خندان، فعال مدنی و همسر نسرین ستوده، میگه این وکیل دادگستری و تعدادی دیگر از زنان در قرچک در شرایطی نگهداری میشند که آقای خندان اون رو نوعی از اسارت توصیف میکنه. رضا خندان در تهران در گفتگویی که با او داشتم از روند محاکمه بازداشت شدگان و اتهامات علیه اونها میگه.
14 نفرشون محاکمه شدن پریروز که تقریبا همشون هم محکوم شدن، محکومیت های مختلف که باید برن اعتراض بدن، اما قرار شده که وثیقه بذارن، با وثیقه بیان بیرون که در شرف انجام شاید حدود 10 نفرشون، من چون هر لحظه دم به ساعت هی نمیتونم پیگیری کنم، ولی به هر حال از پریشب شروع شده آزادی اون 14 نفر در شرف انجام. البته چند نفریشون رو که فکر میکنم یکی دو نفر یا 3 نفر هستن، اینها متوجه شدیم که یه پرونده دیگه هم تو دادگاه کیفری علاوه بر دادگاه انقلاب یه جرم عمومی تری هم بهشون منتسب کردن، که
یعنی در ارتباط با همین حضور در خاک سپاری آرمیتا گراوند.
بله، همش همینه، یه دونه حضور رنگ با رنگ اتهامات. اونا میگن امنیتی، ما میگیم سیاسی. اتهامات عمومی، مثلا اخلال در نظم رو میگن عمومی، یعنی شما از صف خارج شدین، مثلا اختلال ایجاد کردین تو رفت آمد. اینا رو تو دادگاه های عمومی باید رسیدگی بکنه. نسرین همسر من یه پرونده داره، البته اون پروندهش شعبه 29 دادگاه انقلاب رفته، ولی هنوز وقت رسیدگی اعلام نشده، ابلاغ نشده. اما یه وقت دیگه برای 14 آذر ماه ابلاغ شده از مجتمع قضایی ارشاد، که از محتویات اون هنوز خبری نیست که برای چی باید بره، بابت چه اتهامی. در گذشته بیشتر به اتهامات حجاب و به ویژه دختران خیابان انقلاب که خانم من وکیل 3 تن از اونا بود، اونجا رسیدگی میشد. مسائل مربوط به مسائل اخلاقی، حجاب و اینا به اونجا مربوطه.
اما آقای خندان، هیچ چشم اندازی میبینید که حالا این پرونده‌ای که دارید صحبت میکنید که جزئیاتش هم مشخص نیست، تا قبل از رسیدگی به اون پرونده مثلا خانم ستوده آزاد بشن از زندان قرچک؟
ما مراجعه کردیم، سند بردیم، نپذیرفتن. همین دیروز اعلام کردن. برای دومین بار بود. بار اول گفتن که به همه خانواده‌ها گفته بودن 1-2 هفته دیگه بیاین، ولی بعد از 10 روز تقریبا دیروز ما مراجعه کردیم، گفتن که نه، مخالفت شده با پذیرش وثیقه.
و در چه مرحله است حالا بازداشت موقت ایشون؟ تا کی باید ادامه پیدا بکنه به گفته مقامات قضایی؟
قانونا باید با وثیقه آزاد بشن. یعنی روی کاغذ بر اساس چیزی که تو پروندهش نوشته شده در وضعیت بازداشت موقت نیست، اما به طور غیر قانونی همه اینا رو تو بازداشت موقت تا حالا نگه داشته بودن و بقیه هم به طور غیر قانونی در واقع تو بازداشت موقت نگه داشتن، علارغم این که وثیقه معرفی شده. ممکنه بعدها شما بپرسین، شکایت کنین، بگین که چرا نگه داشتین، بگن که نتونستن وثیقه تامین کنن، عجز از تودیع وثیقه به اصطلاح. دست خودشونو باز میذارن چون ما وسیله ای نداریم ثابت کنیم که این وسیله، البته میشه یه کارایی کرد اما دست خودشونو باز میذارن، از طرفی وثیقه مینویسن و از طرف دیگه ممکنه فردا بگن که به خاطر عجز از تودیع وثیقه مخالفت شد، در حالی که ما دو بار وثیقه بردیم نپذیرفتن.
آقای خندان، دو تا سوال همزمان دارم از شما. یکی این که چرا این افراد رو به زندان قرچک بردند در حالی که ابتدا به بازپرسی در اوین بردن و از اونجا به قرچک منتقل کردن با توجه به دور بودن قرچک و همه مسائلی که قرچک داره، و دوم درباره وضعیت این زنانی که حالا همچنان در قرچک مثل خانم ستوده هستند. شما پیشتر از وضعیت جسمانی نامناسب برخی از اونا نوشته بودید، آزاد شدگان روزهای اخیر هم از این وضعیت گفتند. چگونه است وضعیت در قرچک؟
ببینید، قرچک در واقع یه جور شکنجهگاه و تبعیدگاهه. شکنجه که میگم منظورم این نیست که اونجا شلاق بزنن، اتو بکشن، ناخن بکشن، نه. به گونه این زندان طراحی شده که برای کسی که بخواد اونجا به طور عادی به عنوان یه زندانی اونجا زندگی کنه شکنجه است. انقدر شرایط این زندان بده از هر جهت که حتی هوای درستی نداره اونجا. الان مشکل خانم من بیش از همه چی هوای نامطلوب اونجاست که به شدت هواش خرابه و این مشکل هم قلبی داره هم مشکل تنفسی داره، یعنی صبح بلند میشه خسخس سینه داره، تنگی نفس داره، مشکلات این چنینی. و اونجا زندانیا رو مثل یه زندانی نگهداری نمی کنن، مثل اسرا نگهداری می کنن. به ویژه این افرادی رو که به صورت فلدهی و گروهی اینجوری می گیرن اونجا در شرایط خیلی خیلی بعدی نگهداری میکنن اینا رو. برای همینه که یه جور تنبیه محسوب میشه علت این که میبرن اونجا این زندانیا رو.
رضا خندان، فعال مدنی و همسر نسرین ستوده بود که از تهران با ما صحبت میکرد. اما شاید شنیده باشید که رادیو فردا پادکست های جدیدی تولید میکنه که یکی از اونها پادکست یک پرونده به تهیه کنندگی و اجرای همکارم فرشته قاضیه. پادکستی که هر قسمت اون یک پرونده حقوق بشری رو بررسی میکنه. قسمت 13 که گوشهایی از اون رو میشنوید درباره آرمیتا گراونده. این پادکست رو میتونید هر شنبه در وبسایت رادیو فردا یا کانال تلگرام پادکست فردا و یا پادکیرهای مختلف گوش کنید.
حتی تاریک ترین شب نیز پایان خواهد یافت و خورشید خواهد درخشید. این آخرین نوشته آرمیتا گراونده در اینستاگرامش.
همه اینها نشون میده که با یک کاراکتر بسیار ویژه و پر از شور و نشاط و زندگی و فعالیت ما طرف بودیم.
دختر نوجوان ورزشکاری که 9 مهر به گفته خانواده‌اش سالم و در سلامت کامل از خانه بیرون رفت و بعد از 28 روز کما جان باخت.
سریعاً خانواده رو در این شرایط کاملا بسته امنیتی قرار داد.
محروم کردن مردم از آنچه که داره اتفاق میفته، یعنی در تاریکی مطلق قرار دادن.
ساعت در ایران 19:23 است. فاصله بگیریم، از موضوعات سیاسی و حقوق بشری بپردازیم به محیط زیست. گرمایش زمین به طور بی‌سابقه زنگ خطر رو به صدا درآورده. گرمای امسال اونطور که دانشمندان اتحادیه اروپا میگن در 125 هزار سال گذشته بی‌سابقه بوده. محمد زرقامی همکارم با نگاهی به آخرین گزارش بین‌المللی درباره گرمایش زمین گوشه چشمی هم به ایران داشته.
سال 2023 سال گرمای مرگبار، سیل و آتش سوزی. شاید اینجوری ساکنان کره زمین نتیجه تحقیق تازه دانشمندان اروپایی را بهتر درک کنند. تحقیقی که نشان می‌دهد قطع به یقین در 125 هزار سال گذشته چون این گرمایی سابقه نداشته. گرمایی که مهر ماه امسال تا آبان ماهی که در آن به سر می‌بریم را به پاییزی گرمتر برای بسیاری از ساکنان نقاط گوناگون جهان تبدیل کرد. چیزی که از 4 سال گذشته بی سابقه بود است. البته تحقیقات نشان می‌دهد امسال سال ظهور پدیده النینو هم بوده. آبهای گرم در شرق اقیانوس آرام به سطح آمدند و گرمای اضافی در جو زمین را آزاد کردند. اینکه سرویس تغییر اقلیم کوپرنیک از شکسته شدن نصاب 14 درجه سانتیگرادی در پاییز امسال صحبت می کند و به یادمان می آورد که مهر ماه امسال 1.7 درجه گرمتر بوده، شاید چندان کمکی نکند به درک آیندهی که فردریک اوتو از کالج سلطنتی لندن در گفتگو با سرویس جهانی بی بی سی تصویر کرده. امواج گرمای شدید، خوشسالی، از دست دادن معیشت، آوارگی و مرگ. تداوم و تشدید این وضعیت را باید در انتشار مداوم دیوکسید کربن عمدتاً حاصل از سوخت‌های فسیلی دید. سهم ایران در تغییرات اقلیمی بنابر آخرین داده‌های جهانی که آبان ماه 1400 منتشر شده 1.1% است. اما چشم‌انداز منطقه‌ای که ایران در آن واقع شده به تعریفی ساده از فرزانه ممتازی، پژوهشگر پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی در برنامه گفتگوی علمی صدای جمهوری اسلامی مبهم است.
چیزی که مثلا میان حالا به صورت روزنامه نگاری ژورنالیستی در موردش بحث میکنن، ما میگن تا 50 سال آینده تو بخش جنوبی اصلا خلیج فارس ما دیگه امکان زیست بشر وجود نخواهد داشت، اینقدر مثلا تغییرات دمایی داریم.
چیزی که تغییر اقلیم را برای ایرانی ها قابل درک میکند شاید تغییر دمایی باشد که مسعود امیرزاده کارشناس محیط زیست در زمین 360 درجه صدای جمهوری اسلامی از آن گفته بود.
چیزی که خیلی خیلی مهمه افزایش دماست، شاید کمتر در صحبت میشه، افزایش دما فاکتور بسیار مهمی هستش در تغییر اقلیم که ما دچارش بارش رو داریم، تغییر الگوی بارش رو داریم که بسیار بسیار مهمه، چون کمتر دست میدیم. اگر بارشی هم سالیانه داریم به صورت سیلابی، حتی چه همین یک ماه اخیر شاهدش بودیم.
سیاست‌های دولتی و حکومتی با این تغییر اقلیم چگونه برخورد کردند؟
این شکل توسعه رو به کشور ما تحمیل کردیم، شما از راهسازیمون بگیر تا استقرار صنایع فولادمون بگیر تا کشاورزیمون بگیر تا شهرنشینیمون بگیر، تمام اینها یه توسعه نامتوازنیه که ما اومدیم به همین سرزمینی که حالا از ابتدا هم ضعیف بوده تغییر اقلیم ضعیف‌ترش کرده، اومدیم این رو هم
گفته های مسعود منوری عضو انجمن متخصصان و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران در برنامه رادیویی شاید روی دیگری از سکه گرمایش و تغییر اقلیم در ایران باشد.
ما وقتی برنامه آمایش، یعنی اینکه تا 20 سال بعد باید چه کارهایی انجام بدیم، وقتی اونو نداشته باشیم، ما همین دچار روزمرگی هستیم که الان داریم میبینیم. یه روز برای تالا و ارزلی میاییم به اصطلاح ذکر مصیبت میکنیم، یه روز برای درشی ارومیه نگرانیم، یه روز نمیدونم برای دعوای بین روستایی های اصفهان و نمیدونم شهر خرد و اینا، این همش در به اصطلاح مسیر تاریخی ما به این شکل داریم برخورد میکنیم، ولی فاقد برنامه هستیم.
سیاست های زیست محیطی هم به گفته مسعود امیرزاده کارشناس محیط زیست چه قبل از تغییر اقلیم و چه بعد از آن تغییری نکرده.
سیاست ها همونه، اصلا فقط یه مقداری خطرناکتر و مرموزتر شده و ببخشیم کلم از من میکنم جول برنیتر شده، یه سری اوهام به مردم میدن.
حالا وقت آن رسیده که به این پرسش لحظه ای فکر کنیم و شاید کمی هم بترسیم. آیا ما در یک وضعیت آب و هوایی جدیدی هستیم؟
با این نگاه محمد زرقامی به موضوع گرمایش زمین میرسیم به پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا. اگه میخواید اخبار و گزارش‌های ما رو دنبال کنید، حتی این مجله شامگاهی رو از ابتدا بشنوید، میتونید به وبسایت ما سر بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا همه اخبار و گزارش‌های ما در اختیار شماست. من هانا کاویانی هستم. سپاسگزارم که در این شامگاه چهارشنبه همراه ما بودید. دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید. ساعت 8 شب در ایران همکارانم با تازه‌ترین خبرها بازخواهند گشت.